بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 42 سطر 16 ونظر کیف یختلط الطبیعی و تعلیمی فی البرهان علی ان جرم ما من البصائر کری. بحث از رابطه بعض علوم با علم طبیعی داشتیم و بیان میکردیم که آیا میتوانیم این علوم را از شاخه های علم طبیعی و شعب علم طبیعی به حساب بیاریم یا نه. بالاخره چه رابطه ای با علم طبیعی دارند؟ در موضوع شریکند؟ در محمول شبیهند؟ یا در مبادی و مقدمات برهان با هم اشتراف دارند؟ هفت علم مطرح کردیم و خواستیم رابطه اونها رو با علم طبیعی ملاحظه کنیم. یکی علم هندسه بود، دوم علم حساب بود، سوم علم اثقال بود که اثقال هم تقسیم کردیم به دو قسم، یکی علم موسیقی بود، علم اشعار متحرکه بود، علم مناظر و هیئت. این هفت تا علم خواستیم با طبیعی مقایسه کنیم ببینیم که میتونن رابطه داشته باشن با طبیعی یا نه. یه بحث مختصری مطرح کردیم، هر هفته رو با طبیعی یه جور مرتبط کردیم ولی حساب رو تقریبا نتونستیم. گفتیم حساب از طبیعت، از علم طبیعی فاصله زیاد داره. بعد از اینکه به صورت مختصر بحث کردیم وارد بحث تفصیلی شدیم. در بحث تفصیلی ابتدا علم هیئت رو با علم طبیعی مقایسه کردیم. در این مقایسه گفتیم موضوعش اعظم اجزاء موضوع علم طبیعی است. موضوع علم طبیعی جسمه و اعظم اجسام فلکیاتند که موضوع علم هیئتند. پس موضوع علم هیئت جزئی از موضوع علم طبیعی است، اون هم جزء اعظم. مبادی رو هم گفتیم که مبادی علم هیئت هم طبیعی هست هم هندسی هست. مبادیش منحصرا طبیعی نیستند، بعضی ها طبیعی هستند بعضی هندسی هستند. بعد درباره محمولاتش گفتیم که محمولات علم هیئت عوارض جسم هستند، عوارض جسمای فلکی هستند و همین ها هم عوارض مطلق جسم هم هستند بعضی هاشون. یعنی اونی که عارض جسم فلکی میشه عارض جسم مطلق هم میشه. پس محمولات علم هیئت هم با محمولات علم طبیعی مشارکت دارند. در نتیجه وقتی موضوع و محمول یکسان شد میگیم که مسائل علم طبیعی با مسائل هیئت مشارکت دارند. بعد رسیدیم به برهان. آیا براهینی که ما در مسائل طبیعی اقامه میکنیم با براهینی که در مسائل هیئت اقامه میکنیم اونا مشترکن؟ جواب دادیم که سلام علیکم، جواب دادیم که نه، در براهین بینشون اختلاف. یعنی براهین علم هیئت جدا هستن از براهین علم طبیعی. ممکنه یک مسئله باشه که هم در علم طبیعی مطرحه هم در علم هیئت مطرحه، منتها برهانش در علم هیئت چیزیست، در علم طبیعی چیزی دیگر، اشتراک برهانی بینشون نیست. این مطالب بود که گفتیم. در آخر همین بحث به اینجا رسیدیم که گاهی عالم علم هیئت خلط میکنه، به جایی که برهان طبیعی بیاره برهان، به جایی که برهان ریاضی و هیئت، یعنی برهانی که مناسب علم هیئت اقامه کنه، برهان طبیعی اقامه میکنه. گاهی هم برعکس عالم طبیعی خلط میکنه و به جای اینکه برهان طبیعی در مسئله اقامه کنه، برهان مربوط به علم هیئت رو اقامه میکنه، برهان ریاضی اقامه میکنه. این اسمش رو گذاشتیم خلط عالم طبیعی یا خلطی که عالم علم هیئت مرتکب میشه. به اینجا که رسیدیم مسئله رو ختم کردیم، حالا میخوام همین مطلب رو ادامه بدیم. بازم میخوام درباره خلط بحث کنیم، که گاهی عالم علم هیئت برهان اقامه میکنه، عالم علم طبیعی هم برهان اقامه میکنه، منتها برهان یکدیگر رو استفاده میکنند، نه برهان مربوط به خودشون رو. مثال میزنیم به یک مسئله از مسائلی که هم در هیئت مطرحه هم در علم طبیعی مطرحه، و اون کرویت اجسام بسیطه، مثلا زمین. این رو هم عالم طبیعی اثبات میکند که زمین بسیط است و شکل کروی دارد، هم عالم به علم هیئت ثابت میکند که زمین بسیط است و شکل کروی دارد. هر دو این مسئله رو مطرح میکنه. مسئله همونطور که توجه میکنید مشترک بین علمینه. اما عالم طبیعی باید برهانی که مناسب علم طبیعی است اقامه کنه، و عالم به علم هیئت هم باید برهان ریاضی اقامه کنه، برهانی که مناسب با علم هیئت اقامه کنه. ولی گاهی میبینید برعکس میشه، گاهی خلط میشه. ابن سینا به برهان ریاضی اشاره میکنه، به برهان طبیعی اشاره میکنه، که برهان طبیعی بر این مسئله چیست، برهان ریاضی بر این مسئله چیست. حالا اگر عالم هیئت از برهان ریاضی استفاده کرد، دیگه خلطی نکرده. عالم طبیعی هم از برهان طبیعی استفاده کرد، خلطی نکرده. اگر خلاف شد، خلط اتفاق افتاده. الان دیگه خلط رو نمیخوام بیان کنیم خیلی، چون قبلا بیان کردیم. میخوام برهان ریاضی رو در این مسئله و برهان طبیعی رو در این مسئله بیان کنیم. حالا اگر هر کسی برهان خودش رو انتخاب کرد، خلطی نشده. اگر خلاف شد، خلط شده. پس توجه کنید مسئله که الان داره مطرح میشه کرویت زمینه، که زمین یک جسم بسیطه و شکل کروی داره. این رو میخوام بیان کنیم. ابتدا دلیل ریاضی رو ذکر میکنیم، بعدا دلیل طبیعی رو. اما دلیل ریاضی، دلیل ریاضی با استفاده از کواکب و نحوه طلوع و غروبشون و ارتفاع و انخفاضشون نسبت به افق، از این دلیل استفاده میکنه. و خب این دلیل مناسب علم هیئته. عالم طبیعی از این دلیل استفاده میکنه که زمین جرم بسیطه و هر بسیطی شکلش کرویته، پس زمین هم شکلش کرویته. این هم توجه میکنیم مناسب علم طبیعیه. حالا توضیح میخوام بدیم. اما طبق علم ریاضی میخوام ثابت کنیم که زمین کره است. کاری هم به این نداریم که زمین بسیطه و بسیط شکلش کره است. این مال عالم طبیعیه، مال عالم ریاضی نیست. میخوام کرویت زمین اثبات کنیم. وقتی میخوام کرویت رو ثابت کنیم، هم باید ثابت کنیم که زمین من المشرق الى المغرب کره است، محدب صاف نیست، هم ثابت کنیم زمین من الشمال الى الجنوب و بالعکس کره است و صاف نیست. چون از یک طرف صاف باشه کره درست نمیشه. هم باید ثابت کنیم که بین المشرق و شمال، بین المشرق و جنوب، بین المغرب و شمال، بین المغرب و جنوب کره است. هدبه رو در همه اطراف باید اثبات کنیم که زمین محدبه. هم باید صاف بودن زمین رو نفی کنیم، هم مقعر بودنش رو نفی کنیم تا کرویت ثابت بشه. چجوری این کار رو میکنیم؟ هر دو باید نفی بشه، هم صاف بودن زمین، مسطح بودنش، هم مقعر بودنش. تا محدب بودنش که همون کرویتش اثبات بشه. محدب بودن یک قسمت هم کافی نیست، الا ممکنه زمین صاف باشه یه قسمتش کوه باشه، اون کوه بالاخره محدبه، اون کافی نیست. بله؟ ریاضی. پس توجه میکنید که میخوام محدب کنیم کره رو، همه قسمتاشو محدب کنیم، برای بیان این که این زمین من المشرق الى المغرب و بالعکس من المغرب الى المشرق محدبه و در نتیجه کره است. اینطوری وارد بحث میشیم که کوکب وقتی طلوع میکنه و وقتی غروب میکنه باید ملاحظه بشه. حالا فرض کن کوکب خورشید، اصلا راحت تر خورشیده چون همه با سر کار داریم، خیلی راحت فهمیده میشه. خورشید وقتی طلوع میکنه، انسانهایی که در مشرق زندگی میکنن این خورشید رو زودتر از بقیه میبینند. وقتی هم غروب میکنه پیش اونها زودتر از بقیه غروب میکنه. طلوع و غروب خورشید پیش مشرقیین، یعنی انسانهایی که در مشرق زندگی میکنن، مقدم است بر طلوع و غروب خورشید عند المغربیین، یعنی کسانی که در مغرب زندگی میکنن. اگر زمین صاف بود، مسطح بود، خورشید وقتی طلوع میکرد همه ی سلام علیکم خورشید وقتی طلوع میکرد مشرقیین و مغربیین با هم میدیدنش. اگر زمین مسطح بود، اگر زمین مسطح بود وقتی خورشید طلوع میکرد میامد روی سطح زمین، همه ی اهل زمین میدیدنش، همه با هم میدیدند. اینطور نبود که یکی مقدم ببینه یکی مؤخر، همه با هم میدیدند. روشنه دیگه، اگر زمین مسطح بود خورشید وقتی طلوع میکرد همه با هم خورشید رو میدیدند، نه اینکه ساکنین در مشرق زودتر ببینند ساکنین در مغرب دیرتر ببینند. اما ما خلاف اینو میبینیم، میبینیم ساکنین در مشرق خورشید رو زودتر میبینند و ساکنین در مغرب خورشید دیرتر میبینند. از اینجا میفهمیم که خورشید وقتی طلوع میکنه قسمت محدب زمین مانع میشه که مغربیین این خورشید رو ببینند. مثل اینکه مثلا خورشید وقتی طلوع میکنه این طرف کسانی که ساکن این طرف کوهند میبینن، اونایی که ساکن اون طرف کوهن فعلا نمیبیننش تا بعد خورشید بیاد بالا، اون وقت اون ساکنین اون طرف کوهن میبیننش. زمین هم مثل کوه میمونه، یعنی محدبه. وقتی خورشید طلوع میکنه موازی با وسط زمین میشه، چون میدونید خورشید وقتی طلوع میکنه بین خط استوا و رأس السرطان یا بین خط استوا و رأس الجد، یعنی فاصله بین رأس السرطان و رأس الجد رو در طول سال طی میکنه، بالاتر و پایین تر نمیره، همیشه از کمر زمین طلوع میکنه. یعنی شما زمین رو فرض کنید در وسط این اتاق، خورشید درست موازی این زمین به عرض این زمین هست که بالاتر یا پایینتر نیست. منطقه ما بالا سر که میبینیم چون ما روی زمین که قرار میگیریم پامون به زمین آسمان بالا سرمونه و خورشید چون بعد از زمینه همیشه بالا سر ما دیده میشه. مثلا فرض کنید که شما یه توپ رو ملاحظه کنید، فرض کنید که ما روی اون خط اتصالی توپ، همون دایره عظیمش، همون جایی که دوتا نیمکره توپ به هم وصل میشه، اونجا ایستاده باشیم. اگه اونجا بایستیم یه توپ دیگه هم ردیف این توپ قرار داده شده باشه، اون توپ رو بالا سرمون میبینیم، با اینکه این دوتا توپ ها ردیف همن، یکی بالاتر از دیگری نیست، اما چون ما اونجای ایستادیم که حالا کمر توپ اسمشه، ما اون توپ دیگر بالا سرمون میبینیم. اگر درست قطب توپ بیستیم، یعنی اونجایی که بالای بالای توپه بیستیم. اون توپی رو که ردیف این توپه ردیف میبینیم، یعنی احساس میکنیم که از بالا داریم اون توپ رو مشاهده میکنیم. خورشید با زمین این وضع داره، خورشید در ردیف زمینه، نه بالاتر نه پایینتر. منطقه چون ما در روی زمین طوری ایستادیم که اون ردیف رو بالا سر میبینیم، همیشه اون بالا سر ماست. پس خورشید وقتی طلوع میکنه به کمر زمین نور میده، بعد میخواد از مشرق به مغرب بره. اون کسانی که اون طرف مهدب زمینن خورشید ابتدا نمیبینن، بلکه بعد از اینکه خورشید مقداری مسافت رو طی کرد میبینن. بنابراین کشف میکنیم که زمین مهدبه، من المشرق الى المغرب و من المغرب الى المشرقش مهدبه. و الا اگر مهدب نبود، هموار بود، به معنی که خورشید از مشرق طلوع میشد، هم مشرقی ها هم مغربی ها هر دو با هم خورشید میدیدن. وقتی هم غروب میشد پیش هر دو با هم غروب میشد. تقدم طلوع و غروب برای مشرقیین نبود و تأخر طلوع و غروب برای مغربیین نبود، در حالی که این وضع هست. چون این وضع هست میفهمیم که زمین مسطح نیست. پس مسطح بودن زمین به این وسیله باطل شد. من المشرق الى المغربش مسطح نیست. حالا شمال جنوبش رو بعدا عرض میکنم. اثبات حرکت هم می کند، اثبات تحدب هم می کند. این تقدم و تأخر اثبات حرکت هم می کنه، اثبات تحدب هم می کنه. ما الان می خواهم تحدب اثبات کنیم. بله، هم زمین ممکنه حرکت کند یا خود خورشید حرکت کند، ولی این خورشیدی که حرکت می کنه از اولی که طلوع می کنه پیش همه مشهود نیست، باید حرکت کند تا مشهود شود. و الا اگر زمین مسطح بود پیش همه مشهود میشد، پیش همه هم یه دفعه غیبت میشد. ولی خورشید حرکت میکرد، زمین هم حرکت میکرد. زمین حرکت میکرد، اگر مسطح هم بود خورشید رو یه جا میدیدن، یه جا هم محو میشد. اما ما میبینیم که نه، خورشید مختلف دیده میشه، مختلف هم محو میشه. از اینجا میفهمیم که مهدب هم هست، تنها حرکت اثبات نمیشه، هدوب هم اثبات میشه. مورد بحث ما نیست دلالتش بر حرکت، مورد بحث ما نیست. من توضیح بدم، همین دلالتش بر خطبه روشن بشه کافیه. دلالت بر حرکت هم میکنه، هم حرکت زمین یا حرکت خورشید، یا حرکت زمین حرکت خورشید. البته دلالتش بر مهدب بودن زمین خیلی روشنه. از کردم شما کوهی رو ملاحظه کنید که چراغی این برای کوه روشن کنید، اون برای کوه این چراغ رو نمیبینه. اما اگه تو دشت چراغ رو روشن کنید، اون تحتها هم این چراغ رو میبینه. اگر بخوایم اون طرف کوه این چراغ رو ببینن، باید این چراغ رو حرکت بدیم ببریم بالا، یا کوه رو حرکت بدیم بخوابونیم پایین تا اون ور کوه هم این چراغ رو ببینه، که حرکت هم زمین روشن شد که باید زمین حرکت کند یا اون چراغ حرکت کند، بره بالا اون ور کوه هم این چراغ رو ببینه. در حالی که اگر این دشت مسطح باشه، چراغ وقتی روشن میکنیم همه میبینن، هم اینا که نزدیکن هم اونا که دورن. وقتی هم این چراغ اون طرف مثلا دشت فرو میره، همه میبینن که رفت، همه با هم میبینن، کسی مقدم مؤخر نمیبینه. خب این روشن کرد، این توضیح روشن کرد که زمین مسطح نیست. اما باید ثابت کنیم که زمین مقعر هم نیست. اینو چطوری اثبات میکنیم؟ زمین اگر موقع عصر باشه خورشید رو مغربی‌ها زودتر می‌بینند، چون خورشید وقتی طلوع می‌کنه، دقت کنید مثلا فرض کنید که یه دره بزرگی، دره مهم بزرگی باشه، خورشید وقتی طلوع می‌کنه نور خورشید به اون طرف دره زودتر می‌رسه تا به این طرف دره. این طرف دره حائل داره، مانع داره. بعد که خورشید بالا میاد این طرف دره هم روشن میشه. یعنی اون قسمت نزدیک، قسمتی از دره که نزدیک به خورشید، دیرتر نور خورشید میگیره، اون قسمت دورتر زودتر میگیره. اگر زمین مقعر بود مغربی ها زودتر خورشید میگیره تا مشرقی ها. یعنی خورشید وقتی طلوع میکرد اول نورشو میپاشید رو مغرب، چون زمین گود بود دیگه، اون مغرب زمین میپاشید، مشرق زمین نور رو نمیگرفت تا بعدن خورشید بیاد بالا به مشرق نور بده. پس اگر زمین مقعر بود خلاف این اتفاقی که الان میافتاد میافتاد، در حالی که این اتفاق نمیافته، پس معلوم میشه زمین مقعر نیست. اگر زمین مسطح بود همه با هم طلوع رو میدیدن، همه با هم غروب رو میدیدن. اگر زمین مقعر بود مغربیین زودتر طلوع میدیدن و مشرقین دیرتر، ولی هیچ کدوم از این اتفاق نمیفته. پس معلوم میشه زمین نه مسطحه نه مقعره، بلکه محدبه. با این بیان ثابت شد که زمین من المشرق الى المغرب یا من المغرب الى المشرق محدبه، یعنی کرویت این ناحیه ثابت شد. حالا میخوام ثابت کنیم که زمین من الشمال الى الجنوب و من الجنوب الى الشمال هم محدبه. اینم با ثابت کنید. فرض کنید انسانی رو روی قطب شمال ایستاده، یا حالا روی قطب شمال نگیرید، روی دایره بعد از قطب شمال ایستاده، میخواد به سمت خط استوا بیاد. این الان ستاره های قطب شمال با ستاره های جنوب رو نسبت به این انسان ملاحظه کنید. ستاره های قطب شمال انخفاض دارند، انحطاط دارند، یعنی فاصله شون مثلا فرض کنید با این انسان 100 درجه است مثلا، اما ستاره های جنوبی ارتفاع دارند، فاصله شون خیلی زیاده، چون این تو قطب شماله، باید بیاد به سمت خط استوا، بعد سرازیر بشه به سمت قطب جنوب تا فاصلش با ستاره های جنوبی نزدیکتر بشه. اگر زمین مساوی بود، مسطح بود، این انسانی که در قطب شمال ایستاده فاصلش با فلان ستاره مثلا 100 درجه است، وقتی شروع میکنه به حرکت میاد وسط زمین فاصلش فرق نمیکنه، هنوز هم 100 درجه است. اما ما میبینیم هرچی به سمت خط استوا میاد فاصلش با ستاره های جنوبی کم میشه و با ستاره های شمالی بیشتر میشه. یعنی اگه یک درجه به سمت جنوب آمد، یک درجه فاصلش با ستاره شمالی بیشتر میشه و یک درجه فاصلش با ستاره جنوبی کم میشه. همینطوره دیگه، چون داره به سمت بالا میره، داره به سمت بالا میره، یعنی داره محدبی رو طی میکنه، به ستاره های شمالی داره دور میشه، به ستاره های جنوبی داره نزدیک میشه. پس ستاره های شمالی پیشش منخفض میشن، ستاره های جنوبی مرتفع میشن. اگر از جنوب بیاد به سمت شمال برعکس میشه، ستاره های جنوبی منخفض میشن، ستاره های شمالی مرتفع میشن. نه برعکس گفتم، ستاره جنوبی منخفض، درست گفتم بله، ستاره جنوبی منخفض میشن، نه ستاره جنوبی مرتفع میشن، ستاره شمالی منخفض میشه. این درسته؟ نه
شما
وقتی به سمت استوا میاد، اگر از طرف شمال داره به جنوب میره، ستاره های شمالی دور میشه، به ستاره جنوبی نزدیک میشه. پس ستاره های شمالی مرتفع میشن، ستاره های جنوبی منخفض میشن. وقتی از سمت جنوب داره به سمت شمال میاد، ستاره های جنوبی مرتفع میشن، ستاره های شمالی منخفض میشن. در حالی که اگه زمین مسطح بود این اتفاق نمیافتاد. ببینید، اگر این انسانی که در قطب شماله داره به سمت خط استوا میره، ستاره های شمالی مرتفع میشند، ستاره های جنوبی منحط و منحفظ میشن، چون داره به سمت جنوب میره بالا، از شمال داره به سمت جنوب بالا میره. یه درجه که بالا رفت، یه درجه به ستاره جنوبی نزدیک میشه و یه درجه از ستاره شمالی دور میشه.
ستاره جنوبی منحط میشه،
نه
شمال
به جنوب که میره، ستاره های شمالی مرتفع میشن،
منخفض میشه.
نه دیگه، این داره دور میشه، این یه درجه داره از ستاره شمال دور میشه. وقتی از قطب شمال به سمت خط استوا میره، داره به سمت جنوب میره. بنابراین یه درجه که رفت به سمت جنوب، یه درجه از ستاره شمالی دور میشه. از ستاره شمالی که دور شد، اون ستاره شمال مرتفع میشه. اینطوری بگید یک درجه از ستاره شمالی دور میشه یا یک درجه ستاره شمالی بالا میره. اینطور میشه دیگه.
انحطاط به معنای چیزه، انحطاطه دیگه.
انحطاط انحطاطه بله.
ستاره های شمالی منخفضه، ستاره
هایی
که تو
حالا
تو
دیدش. ببینید، فاصله وقتی بیشتر بشه ارتفاعه، فاصله وقتی کمتر بشه انخفاضه. این وقتی داره از طرف شمال میره به سمت جنوب، فاصلش رو با ستاره شمالی داره بیشتر میکنه، فاصلش با ستاره جنوبی داره کمتر میشه. پس ستاره شمالی نسبت به اون مرتفع میشه، نسبت به
سمت
و
رأسش
نزدیک
تر میشه، دور میشه،
دورتر میشه.
پس انحطاط میشه، مرتفع کنه سمت و رأس برسه، منخفض کنه سمت و رأس دور بشه.
حالا ارتفاع اینطور که من معنا میکنم، اونطور که شما معنا میکنید خب یه جور دیگه است. اینطور که من معنا میکنم به همین بیانی که عرض میکنم میشه. اگر به سمت و رأس نزدیک بشه، خب اون یه حرف دیگه میشه. حالا این تو که من نقل میکنم توجه بکنید که ستاره شمالی برای انسانی که داره به جنوبی دیگه مطرح نمی کنی، فقط شمالی رو مطرح می کنی، چون یه خود خلط میشه اگه شمالی جنوبی رو مطرح کنه. این شخص داره از قطب شمال به سمت خط استوا میاد، یه درجه میاد بالا، یه درجه فاصلش با ستاره شمالی بیشتر میشه و با ستاره جنوبی کمتر میشه. حالا اسم این هر چی میذارید، بگید ستاره شمالی مرتفع میشه، ستاره جنوبی منخفض میشه، یا عکسش کنید، هر جور اسمش میذارید این مهم نیست.
عرض بلاد رو با ستاره قطبی میسنجن، درسته؟ نه طرف ارتفاع داشته باشه و هم عرض ارتفاع عرض بلده، یعنی الان ما 35 درجه ارتفاع داریم، ارتفاع ستاره قطبی 35 درجه، هر چقدر به شمال نزدیکتر بشیم این ارتفاع بیشتر بشه.
خب حالا شما ارتفاع رو اونطوری معنا میکنید، من دارم اینجوری معنا میکنم. حالا نمیخوام بگم اون چی که من معنا میکنم طبق اصطلاحه، میخوام مطلب رو روشن کنم. شما میگید که برعکس اون چی که الان گفته شد گفته میشه، بازم عیبی نداره، بازم برعکسش هم بگید به مطلوب میرسیم. مهم اینه که اگر زمین مسطح بود، ما هر چقدر رو این زمین قدم می‌زدیم، از شمال به سمت جنوب می‌رفتیم، فاصله‌مون با ستاره کم زیاد نمی‌شد، نه کم می‌شد نه زیاد. اما این کم و زیاد شدن فاصله نشون می‌ده که ما روی زمین مسطح حرکت نمی‌کنیم، روی زمین غیر مسطح حرکت می‌کنیم. حالا اگر زمین مقعر بود، برعکس می‌شد. هرچی ما تو گودی بیشتر می رفتیم، یعنی مثلا مقعر بود و ما از شمال داشتیم می رفتیم به سمت جنوب، از شمال داریم میریم به سمت جنوب، معنیش اینه که این داریم تو دره میریم پایین. اون وقت ستاره شمالی منخفض میشد به تعبیری که من عرض کردم، و ستاره جنوبی مرتفع میشد. اون چه که شما میگید برعکس اینه، و این اتفاق هم نمیفته، و چون این اتفاق نمیفته پس معلوم میشه زمین مقعر نیست، پس زمین مسطح نیست، مقعر هم نیست، بلکه محدبه، از شمال به جنوب و از جنوب به شمالش محدبه. حالا عرض کردم این ارتفاع و انخفاضی که من گفتم اصل شما ملاحظه کنید. حالا من شاید برعکس گفته باشم، شاید هم شما برعکس گفته باشید، هر دوش قابل تصوره. بله همین که عرض میکنم دیگه، بله عرض میکنم، من یه جور ارتفاع رو تفسیر کردم، شما یه جور دیگه دارین تفسیر میکنید، هر دوش هم درسته. علی حال ثابت شد که زمین من المشرق الى المغرب مسطح نیست، مقعرم نیست. این رو از کجا اثبات کردیم؟ از طلوع و غروب ستاره ها که برای مشرقی این زودتر می شود و برای مغربی این دیرتر. و همچنین ثابت کردیم که زمین من الشمال الى الجنوب و من الجنوب الى الشمال نه مسطح نه مقعر. این از کجا ثابت کردیم؟ از ارتفاع و انخفاض ستاره های شمالی و ستاره های جنوبی. در فرض مقعر بودن، در فرض مقعر بودن ما هرچی که بریم به سمت پایین از ستاره های شمالی دورتر میشه. یا هرچی به سمت جنوب بریم فاصله مون با ستاره های شمالی کمتر میشه. علی حال عکس اون قبلی اتفاق میفته. بله، مگه ارتفاع رو در این یکی به اون معنی که شما ها میگید بگیری، که در مقعر ارتفاع رو به اون معنی که شما میگید بگیری، که اون وقت به سمت رأسمون نزدیکتر میشه یا دورتر میشه.
مسطح
هم باشه، ما به سمت جنوب که بریم از ستاره شمال جنوب تر ستاره جنوبی نزدیک تر میشیم.
فرق نداره،
مسطح هم باشه، نه ستاره های شمالی و جنوبی فاصله شون با زمین که فرقی نمی کنه، فاصله اونا که فرق نمی کنه، فاصله ما باید فرق کنه. این ستاره ها با زمین فاصله محدود دارن، ما اگر بالا بریم پایین بریم با اینا نزدیک و دور میشیم، مسطح را بریم که دیگه دور و نزدیک نمیشیم. اگر روی فرض کنید که این سقف اتاق رو ببینید، یه ستاره این طرف سقف باشه اسمش میشه بزنید ستاره شمالی، یه ستاره اون بره سقف باشه اسمش میشه بزنید ستاره جنوبی. ما وقتی داریم روی این کف اتاق حرکت میکنیم فاصله عمودیمون زیاد نمیشه، زیاده کم نمیشه، فاصله عمودیمون زیاده کم نمیشه. چرا؟ چون کف مسطحه. اما اگر کف مسطح نبود، کف به صورت گنبدی بود، فاصله عمودیمون با ستاره فرق میکرد، فاصله عمودیمون کم میشه. حالا فاصله رو من مطرح کردم برای روشن شدن. شما همونی که خودتون میگید که فوق رأس بودن، ارتفاع یعنی بالا سر بودن، اونطوری در نظر بگیر مشکلتون حل میشه. با فاصله که من گفتم اونم مشکل حل میشه و بهتر روشن میشه. خب این دلیل شد برای این که زمین من المشرق الى المغرب حدبه دارد و من الشمال الى الجنوب هم حدبه دارد، و بین اینها هم حدبه هست. اینا رو میتونید با ترکیب این توضیحاتی که عرض کردین اثبات کنید. کلن ثابت میشه که زمین دارای حدبه است از همه طرف، یعنی کره است. این نحوه اثبات کرویت زمین است از طریق برهان تعلیمی، یعنی برهان ریاضی. اما برهان طبیعی، برهان طبیعی این چنین میگوید که زمین بسیط است، گرمیست بسیط. این صغرا و بسیط طبیعتش اقتضای یک نواخت دارد، نه اقتضای مختلف. پس طبیعت زمین اقتضای یک نواخت دارد، نه اقتضای مختلف. اگر اقتضای مختلف داشت، میتونست یه جا اقتضا کند یه جای زمین خط بشه، یه جا سطح بشه، یه جا زاویه بشه، اون وقت یه شکل غیر کره درست میشد. اما چون اقتضاش یکسانه، نمیتونه خط درست کنه، زاویه درست کنه، سطح درست کنه، یه قسمت رو منحنی کنه، یه قسمت رو مستقیم کنه، این کارا نمیتونه بکنه، همه رو یکسان میکنه، یه شکل یکسان درست میشه و شکل یکسان کره است. چون بقیه اشکال مرکبند از مختلفات، کره مرکب نیست، کره یک شکل بسیطه. از قیاس به این صورته، زمین بسیط است و طبیعت جسم بسیط اقتضای یک نواخت دارد، پس طبیعت زمین اقتضای یک نواخت دارد. یعنی شکل زمین باید یک نواخت باشد. بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم تا قیاس مرکب درست کنیم. میگیم که مقتضای زمین یک نواخت است و شکلی که یک نواخت باشد کره است، پس مقتضای زمین کره است. مقتضای طبیعت زمین کرویته. به این ترتیب کرویت زمین ثابت میکنیم. با قیاس اول نتیجه میگیریم که مقتضای طبیعت زمین واحد است. با قیاس دوم نتیجه میگیریم که چون شکل واحد کره است، پس مقتضای طبیعت زمین کرویت. زمین اقتضا میکند شکل کرویت رو برای خودش. خب اینم دلیل میشه بر کرویت زمین، منتها دلیل طبیعی، دلیلی که اصلا از ریاضی درش استفاده نکردیم، از طبیعت استفاده کردیم. طبیعت زمین جسمی است بسیط و طبیعت واحده دارد. طبیعت واحده مقتضاش اینه. همش توجه کنید، بحثمون از جسم است و طبیعت. اینا بحثای طبیعی هست، بحث ریاضی که نیستن.
اجسام دیگر، اشکال دیگر گفتیم چجوریه طبیعتشون؟
اشکال دیگر با طبیعت‌های مختلف درست میشن. مثلا یک جسم ممکنه طبیعت‌های مختلف داشته باشه، جسم مرکب باشه. جسم اگر مرکب بود طبیعت‌های مختلف داره. وقتی یه طبیعتش اقتضا میکند خط رو، یه طبیعت اقتضا میکند سطح مستوی رو، یک طبیعت اقتضا میکنه سطح منحنی رو، بالاخره یک شکل مرکب درست میشه. یا ممکن است از بیرون قاصری دخالت کند و شکل مرکبی رو درست کند. ولی با توجه به اینکه خود طبیعت میخواد کار کنه و طبیعتا واحده، شکل مرکب حاصل نمیشه. شکلی که حاصل میشه شکل بسیطه و شکل بسیط کره است. پس مقتضای طبیعت واحده کرویت. مقتضای طبیعت های مختلف وقتی با هم جمع بشن میشن یک شکل مرکب. از شکل مرکب رو جسم بسیط نمی سازد. چرا؟ چون طبیعت مقتضی شکله و طبیعت اگر بسیط باشد شکل بسیط رو اقتضا می کند. چون توجه دارید که طبیعت واحده اثر واحد دارد، طبیعت متشابه و واحد اثر متشابه داره، اثر مختلف نمیتونه داشته باشه. بله اگه طبایع متعدد باشن هر کدوم اثر خاص خودشو داره، وقتی این اثرها رو با هم جمع میکنیم یه شکل مرکبی درست میشه.
بسازت زمینیشون بعد از سوالتون
بساطت زمین رو. الان بحث ما در این نیست که بساطت زمین رو اثبات کنیم، بساطت زمین رو به عنوان یه اصل مفروغ العن انتخاب میکنیم، چون معتقدیم چهار تا وسیل داریم، یکی زمینه. زمین یعنی خاک، خاک یکی از وسایط بنابر نظر ما، بنابر نظر قدیمی خاک از وسایطه. زمین رو بسیط میدونن. زمین که بسیطه، اینم در جای خودش گفتن، زمین بسیطه یعنی نه جداره ظاهر زمین، یعنی سطح ظاهری، سطح ظاهری که خیلی مخلوط داره، بسیط نیست. از اون جداره ظاهرش که بگذارید به تو باطن، اونو میگن بسیطه. بلا بیرون زمین که خیلی چیزهای مختلف وجود داره. طبیعت اقتضا می کند مکان را، اقتضا می کند شکل را، همه رو اقتضا می کند، منتها به جهات مختلف. طبیعت این صورت نوعیه، صورت نوعیه اقتضا می کند شکل را، اقتضا می کند مکان را. از این جهت که این جسمی که صورت نوعیه دارد حجمی دارد، اقتضا میکند مکان رو، از یه جهت دیگه اقتضا میکنه شکل رو. ابی نداره که طبیعت مقتضاهای مختلف داشته باشه، منتها به جهات مختلف. اما از جهت اقتضای شکل دیگه جهات مختلف نداریم، یک جهته. نمیتونیم بگیم چند شکل رو اقتضا میکنه. طبیعت با یک حیث میخواد شکل رو اقتضا کنه. اگر طبیعت واحده، چون حیث هم واحده، شکل باید واحد باشه. اما طبیعت با این حیث شکل رو انتخاب میکنه، با اون حیث دیگر مکان رو اقتضا میکنه. چون حیث ها متعدد میشن، اشکال نداره که طبیعت مقتضاهای مختلف داشته باشه. اما در وقتی میخواد شکل اقتضا کنه، با یک حیث شکل رو اقتضا میکنه. طبیعت واحده، حیث هم واحده، دیگه نمیتونه شکل مختلف رو اقتضا کنه. پس توجه داشته باشید، ما نمیخوام بگیم طبیعت فقط شکل اقتضا میکنه، هیچ چیز دیگه اقتضا نمیکنه. طبیعت خیلی چیزا رو ممکنه اقتضا بکنه، منتها هر اقتضایی با یک حیث همراهه. و چون حیث ها مختلفن، اقتضاها ممکنه مختلف باشه. اما در وقتی میخواد شکل اقتضا کنه، با یه حیث شکل اقتضا میکنه، نه با چند حیث. وقت طبیعت واحده، حیث واحد هم داره، با شکل واحد انتخاب کنه، نمیتونه شکل متعدد انتخاب کنه. مگر طبیعت ها متعدد باشن، یا مگر قاصر دخالت کنه، وقت شکل میشه مختلف. خب این مطالب مقداری گفته شد، مقداری هم باقی مونده. من همین مقداری که گفتم تطبیق بکنم، باقی مونده شو وقتی رسم عرض میکنم. صفحه 42 هستیم، سطر 16 هم. بنظر کیف یختلط طبیعی و تعلیمی فی البرهان علی ان جرم ما من البصائر کلیان. علی ان جرم ما متعلق به برهانه. نظر کن، ایشون قبلا بیان کرد که گاهی طبیعی و تعلیمی برهانشون خلط میشه. طبیعی برهان تعلیمی رو به کار میگیره، تعلیمی برهان طبیعی رو به کار میگیره. حالا دنبال بحثو داره ادامه میده، میگه نظر کن که چگونه طبیعی و تعلیمی اختلاط پیدا میکنن در برهان، برای این که یک جرم خاصی از بساید کوریست. میخواد برهان بیارن برای این که جرمی از بساید کوربیست. میبینی اختلاط برهان پیش میاد. ابن سینا الان اختلاط برهان نمیگه، خود برهان میگه، میگه برهان طبیعی اینه، برهان تعلیمی اینه. حالا ممکنم هست که اختلاط پیش بیاد، یعنی اگر تعلیمی از برهان طبیعی استفاده کنه اختلاطه، برعکس هم بشه اختلاطه. پس اختلاط ممکنه پیش بیاد، نمیخواد بگه حتما اختلاط هست، داره فقط برهانا رو توضیح میده. اما تعلیمی فیستعمل فی بیان ذلک، یعنی به کار میگیرد در بیان کرویت این جسم بسیط، مثلا زمین، ما یجد علیه حال الکواکب، آنچه را که بر اون چیز حال کواکب رو مییابد، در شروق این کواکب و غروب کواکب. عرض کردیم اختلاف شروق و غروب رو دلیل بر محدب بودن زمین من المشرق الی المغرب یا من المغرب الی المشرق میگیره، و ارتفاع این کواکب رو از افق و انخفاض کواکب رو. توجه دارید، ارتفاع و انخفاض از افق رو میگه، نه از بالا سر دور شدن رو. خب ارتفاع و انخفاض از افق هم فرق میکنه، همونطور که بیان کردم. از ارتفاع و انخفاض هم استفاده میکند محدب بودن زمین من شمال الی جنوب رو و من جنوب الی شمال رو. بله، ارتفاع اصطلاحی نیست. اونا از ترکیب استفاده میشه، یعنی هم این مثلا فرض کنید شما میپرسید که تحدب بین شمال و المشرق مثلا چطوری اثبات میشه، هم باید تقدم طلوع و غروب رو لحاظ کنید، هم ارتفاع و انخفاض ستاره های شمالی و جنوبی رو لحاظ کنید. اینا رو با هم لحاظ کنید میبینید که بین شمال و جنوب محدبه. فقط غروب و طلوع رو ملاحظه کنید، تعدد من المشرق الی المغرب درست میشه و من المغرب الی المشرق. فقط ارتفاع و انخفاض کواکب شمالیه و جنوبیه رو ملاحظه کنید، میبینید که تقدم من شمال الی جنوب و من جنوب الی شمال حاصل میشه. این لحاظا رو ترکیب کنید، تقدم بین شمال و مشرق یا بین شمال و مغرب و امثال ذلك درست میشه. و ان ذلك، یعنی و تعلیمی میگوید ان ذلك، یعنی این چه در این آن چیزی که در حال از حال کواکب به دست میاد لا یمکن الا این که عرض کنی باشد. این که ما میبینیم طلوع و غروب خورشید مثلا برای مشرقیین زودتر از مغربیینه، یا انخفاض و ارتفاع کواکب رو به بیانی که گفتیم ملاحظه میکنیم، این ممکن نیست اتفاق بیفته مگر اینکه زمین کوری باشد. یعنی اگه زمین مسطح باشه یا مقعر باشه این وضع اتفاق نمیفته. پس کشف میکنیم که زمین نه مستوی است نه مقعر است بلکه محدب است. محدب است یعنی کره است. این دلیل ریاضی بود. اما و طبیعی یقول ان الارض جرم بسیط، طبیعی وقتی میخواد استدلال کنه این چنین میگوید که ان الارض جرم بسیط فشکله طبیعی الذی یجب فشکله طبیعی الذی یجب طبیعتا متشابهتا یستحیل ان یکون مختلفا فیه. زمین جرم بسیطه، این صغراست که در جای خود ثابت شده. فشکل طبیعی زمین، این زمین مذکر برمیگردونه به اعتبار جرم بسیط. اگر زمین مؤنث برگردونه به اعتبار عرضه. اگر زمین مذکر برگردونه به اعتبار جرم بسیط، هر دوش درسته. فشکله طبیعی که واجب است، یعنی لازم دارد طبیعت متشابه را، یستحیل ان یکون مختلفا فیه. بله، نسخه ما خرابه. الذي يجب ان طبيعه متشابه، کلمه ان در عبارت افتاده. فشکله طبیعی الذي يجب ان طبيعه متشابه، یعنی شکل طبیعی که از طبیعت متشابه واجب است حاصل شود، محال است که این شکل طبیعی مختلفا فیه باشد. باید یک نواخ باشه. شکل یک نواخت هم کره است. پس باید این جرم بسیط کروی باشد. فشکله طبیعی الذی یجب ان طبیعت متشابهه، شکل طبیعی که لازم می آید از طبیعت متشابه، یعنی طبیعت یکسان. این طبیعت در تمام جرم زمین یکسانه، لذا مقتضاشان در همه جرم زمین یکسانه. اینطور نیست که در این قسمت از جرم طبیعت با اون قسمت دیگه فرق کنه، چون ماده ماده واحد است، طبیعت هم طبیعت واحد است. بنابراین این طبیعت متشابه، متشابه یعنی در تمام جرم یک نواخته، بنابراین مقتضاش هم یک نواخته. پس شکل طبیعی که از چنین طبیعت متشابهی واجب می شود و لازم می آید، محال است که اون شکل مختلفاً فیه باشد، بلکه باید اون شکل متشابه باشد، یک نواخ باشد. و شکل یک نواخت کر است، پس زمین باید شکل کروی داشته باشه. فیکونه، عبارت بعدی رو فیکونه میخونیم. محال است که شکلی که مقتضای این طبیعت متشابه است مختلفاً فیه باشد، تا بوده باشد در بعضی از این جرم زاویه یا در بعضی از این شکل، به شکل هم میتونید برگردید، به جرم هم میتونید برگردید، در بعضی از این جرم یا در بعضی از این شکل زاویه باشد، در بعضی خط مستقیم باشد، در بعضی سطح مستوی باشد، در بعضی سطح منحنی باشد، این محاله. بنابراین نمیتونیم یک جرم بسیط رو به مقتضای طبیعتش دارای شکل مختلف ببینیم، بلکه شکل باید متشابه و یک نواخ باشه. او یکون بعضه علا ضرب من الانحناء و الاخر علا خلافه، یا اگر مثلا فرض کنید که طبیعت متشابهه، نمیشه یک قسمتش انحناء خاصی داشته باشه قسمت دیگه انحناء دیگه، مثلا یک قسمت انحناء محدبی داشته باشه یک قسمت انحناء مقعری داشته باشه تا یه هلال بسازه، این ممکن نیست که دو جور حدبه درست کنه و این دو جور حدبه وقتی ترکیب بشن مثلا این جسم به شکل هلال در بیاد، این هم ممکن نیست، فقط باید به شکل کره در بیاد. خب این استدلال تمام شد، یعنی استدلال طبیعی هم روشن شد، استدلال ریاضی هم روشن شد. تا اینجا رو من از خارج گفته بودم. یا دو تا طبیعت یا یک طبیعت و یک قاصر، اگر بخواد اختلاف شکل درست بشه اینطوری دیگه هر شده، یا باید طبیعت های مختلف دست به کار بشن، هر کدوم کار خودشون انجام بدن، بعد اینا رو که جمع کنیم یه شکل مختلف درست بشه، یا یک طبیعت دست به کار بشه قواصر بیرونی هم دخالت کنن تا این شکل به این صورت در بیاد. در شکل مرکب حتما باید قبول کنیم که مقتضای طبیعت‌های متعدد یا مقتضای طبیعت واحد با کمک قاصره. طبیعت واحد نمیتونه شکل مرکب درست کنه. خب ابن سینا میفرماد که اون مستدلی که دلیل اول رو اقامه کرد، یعنی تعلیمی، اصلا متعرض این نشد که طبیعت زمین چیست و چه اختزایی دارد، بلکه بحث رو برد روی مسائل نجومی، از اوضاع این زمین با افلاک با کواکب استفاده کرد، از مقابل بودن مقابلات و محاذیات استفاده کرد که این کوکب مثلا مقابل چیست، محاذی چیست، از این جور امور استفاده کرد. یعنی بحث رو برد با این که زمین رو با کوکبی بسنجد یا کوکبی رو با زمین بسنجد. زمین رو به طبیعتش ملاحظه نکرد، با خارج از زمین مقایسه کرد. اما عالم طبیعی زمین رو با طبیعتش ملاحظه کرد و بحث رو در این برد که این طبیعت در زمین معنایی رو اقتضا می کند که اون معنا مثلا عبارت است از کرویت. از کرویت تعبیر به معنا کردیم، چون صورت قابل احساس به حواس ظاهره، اما معنا به توسط واهمه ادراک میشه، به توسط حواس ظاهره ادراک نمیشه. شما شکل رو نمیتونید ببینید، شکل قابل دیدن نیست. شما رنگ جسم رو میبینید و میبینید این رنگ جسم این در این قسمت تمام شده، تا این قسمت امتداد داره و از این قسمت به بعد تمام شده. اون وقت شکل رو استنتاج میکنید. باصره شما شکل رو نمیبینه. گفته شده در علوم طبیعی که باصره ما فقط رنگ رو میبینه و ذوق رو میبینه. ذوق یعنی نور. همین دوتا رو میبینه، غیر از این دوتا چیز دیگه نمیبینه. گاهی میگید حرکت رو دیدیم، حرکت قابل دیدن نیست. شیء متحرک رنگش رو میبینید، میبینید این رنگ جا به جا میشه، استنباط میکنید که حرکت انجام شد. چشم حرکت رو نمیبینه. بلکه چشم فقط رنگ رو میبینه و نور رو میبینه. بنابراین شکل دیدنی نیست. این نور، این رنگ جسم میبینید این قسمت امتداد داره، از اون قسمت تمام میشه. اگه جسم شفاف باشه دیده نمیشه، شکلش هم دیده میشه. پس شکل قابل دیدن نیست، لزام قابل شنیدن هم نیست، قابل اونای دیگه هم نیست. هیچ کدوم از حواس ظاهر ما شکل رو درک نمی کنه. پس شکل رو نمیشه گفت صورت، باید گفت معنا. این که تعبیر میکنه به معنا برای همینه که شکل معناست، با قوه واهمه درک میشه، با قوای احساس ظاهری داشته میشه. پس توجه شدید اون مستدل اول که تعلیمی بود از محاذیات و مقابلات و اوضاع استفاده کرد، از طبیعت استفاده نکرد، نگفت این جسم طبیعت دارد و مقتضای طبیعتش چیست. اما دومی از طبیعت استفاده کرد و بیان کرد که در زمین طبیعتی است که اون طبیعت اقتضا میکند معنایی رو. اون دلیل اول مناسب بود با عالم طبیعی تعلیمی و این دلیل دوم مناسب است با عالم طبیعی. اینم تقریبا مطلبی است که من توضیحشو گفته بودم، خیلی چیز جدیدی نبود. بله، لامسه باز لامسم شکل رو درک نمی کنه، لامسم حرکت رو درک نمی کنه. زیر دست شما یه چیزی حرکت می کنه، این لامسه شما فقط زبری، نرمی، حرارت، برودت و امثال زاله که این شی رو درک می کنه. و چون این حرارت جا به جا می شه شما می فهمید که داره حرکت می کنه. می فهمید، نه لمس می کنید. حرکت لمس نمی شه، همچنین شکل هم لمس نمی شه. شکل شما لمس میکنید، میبینید که اون ملموس شما که حالا عبارت از ملاست، خشونت، هرچی هست، اینجا که رسید تموم شد. مثلا فرض کنید سنگ و پا رو، سنگ پا یه جسم خشنه دیگه، اینو لمس میکنید، این خشونت تموم شد. میگید که پس شکل تا اینجا، این جسم تا اینجا شکلش ادامه داشت، بعدم تموم شد. اگه کروی باشه حس میکنید، حس میکنید، نه کرویتی حس میکنید، زبری رو که از کجا شروع شده چطوری رفته آخر سر استدلال میکنید که این مثلا کرویه، یا استدلال میکنید که صافه، یا شیشه که ملاست داره، خشونت نداره، نرمه، همواره، دست روش میکشید میگید مثلا این مربعه، مربع بودنه که دست حس نکرده، لامسه حس نکرده. اون نرمی شیشه رو، همواری شیشه رو لامسه درک کرده. شما در باطنتون قوای دیگرتون شروع به استدلال میکنه، میگه این شکل مربعه، لامسه هم نمیتونه شکل رو درک کنه، حرکت هم نمیتونه درک کنه. سامع هم همینطور، ما سامع همون میگیم حرکت رو درک کرد، مثلا یه وسیله پرصدایی داره حرکت میکنه، مثلا موتور یا ماشین یه چیزی، میبینیم صداش داره نزدیک میشه، میفهمیم داره حرکت میکنه به سمت ما، دوباره صداش داره دور میشه، میفهمیم حرکت میکنه از ما دور میشه. حرکت جسم و پشت دیوار ما با صدا میفهمیم، میفهمیم، نمیشنویم. صدا رو میشنویم، حرکت رو که نمیشنویم، حرکت با استدلال میفهمیم. سامعه ما، لامسه ما، باصره ما هر سه حرکت رو حس میکنند، ولی اونا حس نمیکنند. اونا مقدمات رو حس میکنند، قوه واهمه ما یا هر چیزی که لازم از حرکت رو بفهمه اون میفهمه. حرکت رو میفهمیم، نه حس میکنیم. شکل هم میکنه، شکل حس نمی کنیم.
کیف مختصر کم؟
بله؟
کیف های
مختصر به کم، مثلا شکل کیف مختصر به کمه، این با چی میخواد درک بشه؟ با همون واهمه که عرض کردیم، تو کیفه. چه بعضی کیف ها رو حس میکنیم، مثلا لون کیفه حس میکنیم، صوت کیفه حس میکنیم، اما بعضی کیف ها حس شدنی نیستن، مثلا شکل. کیف بودنش مهم نیست، چون کیف ها هستن که محسوسن، کیف ها هستن که محسوس نیستن، محسوس به حس باطنند. این که میگیم محسوس نیستن، این محسوس به حس ظاهر نیستن، ولی شکل محسوس هست، شکل از محسوسات مجرد که نیست، شکل رو حس میکنیم، منتها با حواس باطنه حس میکنیم. چیزی که ابن سینا فرق میداره بین صورت و معنا، میگه که صورت عبارت از چیزیست که ابتدا با حس ظاهر درک بشه، بعدن با حس باطن. اینو میگه صورت. معنا رو میگه ابتدا با حس ظاهر درک نمیکنی، ابتدا با حس باطن درکش میکنی. مثلا محبت، محبت با حس ظاهر درک نمیکنی، با حس باطن درک میکنی. اما صورت مثلا لون رو ابتدا با حس ظاهر درک میکنی، بعدن با حس باطن. صورت با حس ظاهر درک میشه، با حس باطن درک میشه، معنا با حس ظاهر درک نمیشه. فنجد الاول، اول یعنی تعلیمی، یعنی عالم به ریاضیات. فنجد الاول یعنی تعلیمی رو، یعنی عالم تعلیمی رو، عالم ریاضی رو میابیم که قد اتا به دلائلی، که این دلائل کاری به طبیعت ندارند، کاری به جسم ندارند، بلکه مأخوذند از مناسبت مقابلات و اوضاع و محاذیات. اضافه مناسبت به این سه تا اضافه بیانی است، یعنی مأخوذ است از مناسبتی که مثلا مناسبت زمین با فلان ستاره، نسبت و رابطه‌ای که دارن، حالا چه رابطه مقابل باشد، چه رابطه محاذی باشد، چه نه وضع خاص دیگر باشد، از رابطه زمین با چیزی دیگر، از مناسبتی که زمین با چیزی دیگر دارد کشف کرد که زمین باید کروی باشد. اصلا به طبیعت زمین توجه نکرد، به جسم زمین توجه نکرد، نگفت جرم بسیطه، نگفت طبیعت متشابه داره. من غیر ان یکونه، من غیر ان تکونه، یا من غیر ان یکونه، زمین یکونه به اون اول برمیگرده. من غیر ان یکونه این عالم تعلیمی محتاج به این که حالا زمین تکونه رو به زمین برگردونی دبی نداره، یعنی در استدلال این عالم تعلیمی زمین احتیاج نداشت به اینکه درش قوه طبیعی ملاحظه شود و و مقتضای این قوه طبیعی اخذ شود. من غیر ان یکون این یتکون محتاجتن، بدون اینکه این زمین محتاج باشد به اینکه در اون زمین، فیها یعنی در اون زمین، یعنی زمین رو به دلائل برگردونید خوبه، به دلائل، این غیر ان تکون این دلائل، من غیر ان تکون این دلائل محتاجتن، به این که بوده باشد در این دلائل تعرضی لقوت طبیعیت، در این دلائل هیچ تعرضی لقوت طبیعیه نشد، یعنی در این دلائل ریاضی ها و تعلیمی ها هیچ تعرضی لقوت طبیعیت نشد. قوه طبیعیه ای که موجب باشد فیها لمعنا، زمین فیها حتما به زمین برمیگرده، قوه طبیعی که موجب شود در زمین معنایی را، یعنی شکل را. اصلا بحث در قوه طبیعی نبود که در زمین معنایی را ایجاب می کند و اختزا می کند، تعرضی این قوه نشد. اما تجد و ثانی، می آبی تو اون ثانی را، یعنی عالم طبیعی را، عالم طبیعی رو میابی که قد اتا به مقدمات مأخوذت من مقتضا طبیعت الجسم طبیعی به ما و طبیعیون. او مقدماتی رو آورده که این مقدمات رو از مقتضای طبیعت جسم طبیعی گرفته، یعنی بحث رو برده رو طبیعت و مقتضای طبیعت، مقتضای طبیعت جسم طبیعی به ما و طبیعیون، یعنی تمام بحثش درباره جسمه، درباره طبیعته، که اینا مباحث مربوط به علم طبیعی هستند. این دومی میبینید که از مبادی طبیعی استفاده کرده، اون اولی از مبادی ریاضی استفاده کرده، اون برهانش رو ریاضی تنظیم کرده، این برهانش رو طبیعی تنظیم کرده. خب الان ابن سینا تا اینجا برهان طبیعی و ریاضی رو در این مسئله توضیح داد. حالا اگه کسی خلط نکرد، ریاضی اون برهان اول رو اقامه کرد، طبیعی برهان دوم اقامه کرد، که خب خلطی نشده. اگر هم که برعکس عمل شد، خلط شده. دو مرتبه ابن سینا فرق بین دو برهان رو ذکر میکنه. الان یه فرق ذکر کرد که برهان اول از مقدمات ریاضی بهره برده، برهان دوم از مقدمات طبیعی بهره برده. این فرق رو ذکر. حالا دومین فرق رو میخواد ذکر کنه. برهانی که اولی آورده برهان انیه، برهانی که دومی آورده برهان لمیه. توضیح مطلب اینه که عالم تعلیمی فقط ثابت کرد که زمین کره است. به چه دلیل کره است بیان نکرد، یعنی چرا کره است بیان نکرد، فقط گفت کره است، اثبات کرد وجود کرویت رو برای زمین، اما بیان نکرد که چرا زمین باید کره باشد. فقط بیان کرد که کره بودن برای زمین حاصله. عالم طبیعی این کارو نکرد. عالم طبیعی هم ثابت کرد که کره بودن برای زمین حاصله، هم بیان کرد که چرا باید کره باشد، چون طبیعت متشابه دارد باید کره باشد. عالم تعلیمی از معلول پی به علت برد، یعنی از اون مشاهداتش که معلول کرویت زمین بودند پی برد به کرویت زمین. اما طبیعی اینطور نبود. طبیعی ریشه کرویت رو در آورد و گفت این طبیعت اقتضای شکل می کند و چون طبیعت واحد است پس شکل باید واحد باشد. توجه می کنید که عالم تعلیمی فقط انیت کرویت رو، انیت یعنی وجود، انیت کرویت رو بیان کرد، یعنی ثابت کرد که کرویت وجود داره. لمیت رو بیان نکرد، برهانش برهان علم بود، برهانش برهان علم نبود. از معلول پی به علت برد، یعنی مشاهداتی که میکرد معلول کرویت زمین بودند، اون از مشاهداتش به کرویت زمین پی برد. اما عالم طبیعی از مشاهداتش پی نبرد. عالم طبیعی علت کرویت را که اقتضای طبیعت بود ملاحظه کرد و از این علت به کرویت پی برد. پس عالم طبیعی هم وجود رو وجود کرویت اثبات کرد، هم لمیت کرویت رو. اما عالم تعلیمی فقط وجود کرویت اثبات کرد.
علمیت و علمیت چه تفاوت عمده؟
بله،
شناختی که ناشی از علمیت باشه و یا ناشی از علمیت باشه تفاوت ساخت داره؟
ببینید، در برهان علم فرق بین برهان علم و علم بگم سوال شما جواب داده میشه. در برهان علم ما وجود رو اثبات میکنیم، وجود معلول رو، وجود علت رو اثبات میکنیم. در برهان علم وجود معلول و ماهیت معلول رو اثبات میکنیم، هر دو رو. توجه کنید که برهان باید یقین آور باشه، برهان باید یقین آور باشه. نمیتونیم بگیم برهان هست و یقین نمیاره، در حالی که میگن برهان این یقین آور نیست. این تناقضه. برهان این یقین آور نیست اگر مشخص نباشه که چی گفته شده، تناقضه. چون برهان شأنش یقین آوردنه. وقتی بگیم برهان این یقین نمیاره، یعنی اونی که شأنش ایجاد یقین است یقین نیورده، این میشه تناقض. پس باید ببینیم مراد چیه. برهان این نسبت به وجود علت یقین آور است، نسبت به ماهیت علت یقین آور نیست. این که میگن برهان این یقین آور نیست، یعنی نسبت به ماهیت. معنا اینه برهان این یقین آوره، منتها یقین میآورد به وجود علت. ما از معلول میخوام پی به علت ببریم، از معلول میفهمیم که علت وجود داره، اما علت چیست نمیفهمیم. یعنی ما وقتی نور رو میابیم میفهمیم که منیری هست، اما این منیر خورشیده یا شمعه یا آتشه، هیچ بر اون روشن نیست. البته در این مثالی که میزنم روشنه، چون ما خورشید رو دیدیم قبلا، چراغ رو دیدیم، شمع رو دیدیم، اینا رو همه رو دیدیم، بلذا برام روشنه. حالا اگر مثلا هیچ کدوم اینا رو ندیده بودیم، میدونستیم یه منیری اصلا، این منیر خورشیده، این منیر شمعه، نمیفهمید. پس نور که معلول است دلیل میشود بر وجود منیر و وجود منیر رو ثابت میکنه و ما رو متیقن و قاطع میکنه به وجود منیر، یعنی یقین میکنیم که منیری هست، اما یقین به ماهیتش پیدا نمیکنیم، نمیدونیم که چیه. برخلاف این که برهان برهان علم باشه، اگه برهان برهان علم باشه، از دلیل از علت به معلول میخوام پی ببریم، علت سنخ معلول رو برای ما روشن میکنه، هم وجود معلول رو برای ما روشن میکنه، هم ماهیت معلول رو روشن میکنه. یعنی با علم به علت ما هم میفهمیم معلول موجوده، هم میفهمیم معلول چیه. پس برهان علم هم ماهیت رو روشن میکنه هم وجود رو، اما برهان علم فقط وجود رو روشن میکنه، این وجود علت رو. پس برای ما لمیت روشن نمیشه، یعنی ماهیت روشن نمیشه در برهان این، اما در برهان لم هم ماهیت روشن میشه هم وجود روشن میشه. خب با این بیانی که عرض کردم فرق بین برهان این و لم روشن شد، هر دو یقین آورند، منتها یکی یقین به وجود تنها میاره نه یقین به ماهیت، یکی دیگه یقین به وجود و ماهیت، هر دو میاره.
بله،
بله،
یعنی وجود معلوم تنها وجود معلوم و مایت معلوم.
برهان این یقین به وجود علت میاره، یقین به ماهیت علت نمیاره. برهان لم یقین به وجود معلول و یقین به ماهیت معلول میاره. هم ماهیت معلول رو به ما نشون میده، هم وجودش.
برهان تجربی امکان داره کسی به لم برسه؟
بله.
تجربه
استی؟ بله. در برهان های تجربی حد وسط ما امر تجربیه. اون امر تجربی اگر علت باشه میشه حد وسط علت، برهان میشه برهان لیم. اگر اون امر تجربی معلول باشه حد وسط میشه معلول، برهان میشه برهان لیم. این مهم نیست که حالا شما حد وسط رو چطوری یافتید، ممکنه با تجربه بیابید، ممکنه با چیزی بیابید. اگر با تجربه یافتید حد وسطتون میشه امر تجربی، وقت برهانتون هم میشه برهان تجربی. برهان برهان تجربی ما داریم، یعنی حد وسط تجربی استفاده میکنه. وقتی این برهان، این حد وسطی که تجربی است، اگر علت باشد برهان میشه لم، اگر معلول باشه برهان میشه این. هیچ عیبی نداره برهان تجربی هم میتونه لم باشه، میتونه این باشه، چون مهم اون حد وسطه. شما اگر حد وسط رو با حدس در بیارید برهانتون میشه برهان حدسی، با حس در بیارید برهانتون میشه برهان تجربی. شما ریاضی رو میفهمید برهان شما لمه؟ علت چیه؟
چون این مسئله ریاضی فرض شده و از اون راه ما به این رسیدیم، پس چه بکنیم؟ علم این معنی رو اون علت میشه، شروع با غروب یا اتفاض و ارتفاع اون علت کرویت زمین در علم ریاضی، و کرویت زمین یک معنی در علم ریاضی، کرویت زمین که مسئله ریاضی باشه نه یک مسئله ریاضی.
کرویت زمین معلول این نسبت ها نیست. ببینید چرا این نیست، چرا شروع غروب خورشید، چرا شروع غروب خورشید دیر دیده برای مغربیین دیر و برای مشرقیین زود دیده میشه، چرا اینطور اتفاق میفته؟ چون زمین کره است، چون زمین کره است، پس کره به زمین میشه علت. چون زمین کره است طلوع خورشید برای مشرقیین زودتره، و ما از همون معلولی که تقدم طلوعه داریم به این علت میرسیم. برهان برهان اینه، لم نیست، از معلول دارید به علت میرسید. اما چرا زمین کره است؟ چون طبیعتش اختزای کره میکند. خب طبیعت مختزی میشه علت، کره بید میشه معلول، ما از علت به معلول رسیدیم. درسته؟ پس در برهان تعلیمی از معلول به علت رسیدیم، در برهان طبیعی از علت به معلول رسیدیم. برهان تعلیمی میشه اینی، برهان طبیعی میشه لمی. به قول ایشون برهان تعلیمی فقط وجود کرویت رو برام اثبات میکنه، اما برهان طبیعی لمیت کرویت هم بیان میکنه. یعنی میگه چرا زمین کره است؟ چون طبیعتش اختزا کرده. ول اولو یعنی عالم تعلیمی ان یکون قد اعتال انیه، این چنین است که به ما انیت رو عطا کرد، یعنی وجود کرویت رو فقط بیان کرد، بیان نکرد که چرا کره است، چرا زمین کره است، فقط ثابت کرد که کرویت وجود دارد برای زمین، اما چرا زمین کره شده بیان نکرد. ولم یعتل اله، علت رو به ما عطا نکرد، یعنی بیان نکرد لمیت رو، نگفت چرا، نگفت چرا کره شده، فقط گفت کره هست، اما چرا کره شده بیان نکرد. ولی وسانی دومی که عالم طبیعی است، عطا کرد، هم عطا کرد علت و لمیت رو. علت و لمیت یکیه، عطا تفسیر بر هم، عطا مراده بر مرادفه، یعنی عطا کرد لمیت رو، یعنی گفت چرا کره شده. دومی بیان کرد که زمین کره است و چرا کره است هم بیان کرد. خب این یه توضیحی بود تتمه بحث قبل. اینجا که رسیدیم بحث ما در مقایسه هیئت با علم طبیعی تمام شد. عرض کردیم اول بحث که ما داریم بعضی علوم رو با علم طبیعی مقایسه میکنیم. اول یه مقایسه سریعی بین علوم و علم طبیعی کردیم، تمام شد. حالا به تفصیل داریم وارد بحث میشیم. در این تفصیل ابتدا علم هیئت رو با علم طبیعی ملاحظه کردیم. تا اینجا ملاحظه علم هیئت با علم طبیعی بود. از ول اعداد و به ماهی اعداد ملاحظه علم حساب با علم طبیعی است. ببینیم حساب میتواند از شعب علم طبیعی باشد یا نه، رابطه با علم طبیعی دارد یا نه. اگر رابطه با علم طبیعی ندارد، با غیر علم طبیعی رابطه دارد یا نه. ثابت میکنیم نه با علم طبیعی رابطه دارد، نه با علم غیر طبیعی رابطه دارد. اگر رابطهش لازم باشد، فقط با فلسفه اولا رابطه دارد و از شعب فلسفه اولا به حساب میاد، که این انشاءالله باید مطرح بشه در جلسه آینده. بحث حساب و طبیعی را مطرح